بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یکی از مسئولان مجلس اعلای اسلامی عراق از احتمال گفتگوی ایران و آمریکا درباره عراق در حاشیه اجلاس استانبول خبر داد. معاون وزارت امور خارجه آمریکا امروز در وین با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران گفتگو کرد. و بهای نفت امروز در بازارهای جهانی برای مدتی کوتاه به بیش از 96 دلار برای هر بشکه رسید. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز پنجشنبه 10 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با اول نوامبر سال 2007 میلادی. امیدوارم شاد و سلامت باشید در این شامگاه پاییزی و همچنین در این شامگاه پایان هفته. در مجله امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید، اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب توجهتان را به مروری بر خبرها جلب می‌کنم با محمد زرقامی.
خبرگزاری مهر به نقل قول از محسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق، از احتمال گفتگوی ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق در استانبول خبر داده است. آقای حکیم از جزئیات بیشتر ابراز بی‌اطلاعی کرده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در بغداد آمادگی ایران را برای گفتگو با آمریکا درباره مسائل امنیتی عراق اعلام کرد. نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، و گریگوری شولتی، سفیر این کشور در آژانس بین المللی انرژی اتمی، بعد از ظهر امروز پنجشنبه با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. نیکولاس برنز سپس در کنفرانسی خبری ضمن رد سخنان محمود احمدی نژاد درباره اینکه پرونده هسته‌ای ایران بسته شده گفت اگر ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نکند، تحریم سومی علیه آن صادر خواهد شد.
There will be a third Security Council sanctions resolution should Iran not meet the conditions that the Security Council has imposed.
همچنین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اروپایی را تهدید کرد که اگر با آمریکا در تشدید تحریم‌های ایران همراهی کنند، جمهوری اسلامی هم تلافی خواهد کرد. بهای نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر امروز برای مدتی کوتاه در بازارهای نفتی به 96 دلار و 24 سنت رسید. هر بشکه نفت در ساعات بعدی به 95 دلار و 39 سنت معامله شد. 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان روز جمعه در نشستی در لندن درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که قرار است محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، گزارش مذاکرات جاری آژانس با ایران را توسط ماه نوامبر به شورای امنیت ارائه دهد. چین و روسیه تاکنون با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کردند.
محمد زرقامی بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. واکنش مقامات آمریکایی به اظهارات محمود احمدی نژاد که جمهوری اسلامی را در برابر تحریم‌های جهانی مقاوم توصیف کرد. بزرگترین تهدید علیه ثبات جهان چه کشوری است؟ اغلب مردم آمریکا در پاسخ به این پرسش ایران را معرفی کردند. دیدار رهبران بریتانیا و عربستان سعودی و موضوع پرونده اتمی ایران در این دیدار. انصراف یک شرکت نفتی بین المللی از سرمایه گذاری در میدانهای نفتی ایران. نگرانی اتحادیه اروپا از سرنوشت یک شهروند هلندی ایرانی تبار در ایران. و راه اندازی شبکه‌ای تلویزیونی مخصوص مراسم کفن و دفن، تشییع جنازه و گورستان، اما در آلمان. همه اینها و بیشتر از جمله گزارشی ورزشی در مجله شامگاهی امروز ما از رادیو فردا. همچنان با ما همراه باشید. یک روز پیش از نشست نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در لندن و گفتگوی آنها درباره راه‌های مواجهه با برنامه‌های اتمی ایران، امروز در وین نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اجرا نکند، با انزوای بیشتر جهانی و تحریم‌های گسترده‌تر مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی می‌شنویم.
نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه امروز در وین با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. آقای برنز پیش از این دیدار در گفتگوی با خبرنگاران از طرف‌های عمده بازرگانی ایران خواست معاملات با ایران را کاهش دهند و از اتحادیه اروپا خواستار شد با برقراری تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد آورند. نیکولاس برنز گفت آمریکا معتقد است که افزایش تحریم‌ها باید هر چه زودتر عملی شود تا ایران این پیام را بگیرد که تا زمانی که خواسته‌های شورای امنیت را اجرا نکند و به طور کامل با آژانس همکاری نداشته باشد، باید هزینه آن را بپردازد و این هزینه انزوا و تحریم‌های بیشتر است. نیکولاس برنز در وین فاش کرد که در مذاکرات هفته گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی با خاویر سولانا نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در روم، ایران پیشنهاد سولانا را برای مذاکره نپذیرفت و بدین سان به گفته آقای برنز راه تحریم را برگزید. نیکولاس برنز در سخنانش بار دیگر به ایران توصیه کرد که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و گفت پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره همچنان روی میز است، اما ایران آن را رد می‌کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد البرادعی به خبرنگاران گفت ایران باید واقعیت فعالیت‌های گذشته هسته‌ای‌اش را برای آژانس تشریح کند.
We support the IAEA effort. It's important that Iran finally tell the truth.
ما از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنیم. ایران باید سرانجام واقعیت فعالیت‌های 10 15 تا 20 سال گذشته‌اش را شرح دهد.
نیکولاس برنز گفت در مذاکره با آقای البرادعی توافق‌هایی به دست آمده است.
We also agreed that all of us support the United Nations.
ما همچنین توافق کردیم که همه ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنیم. ما از اقدامات شورای امنیت برای اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد حمایت می‌کنیم و همچنین موافقیم که اگر ایران غنی‌سازی را معلق نکند، شورای امنیت قطعنامه تحریمی جدیدی صادر کند.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را که گفته بود پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت بسته شده است، رد کرد.
در مورد اظهارات پرزیدنت احمدی نژاد که در ماه سپتامبر گفته بود پرونده ایران در شورای امنیت بسته شده است، متاسفانه باید به او بگویم که خیر، بسته نشده است.
نیکولاس برنز بار دیگر تأکید کرد که در صورت تمرد جمهوری اسلامی قطعنامه تحریمی سوم تصویب خواهد شد.
There will be a third Security Council sanctions resolution.
اگر ایران دستورات شورای امنیت را اجرا نکند، قطعنامه تحریمی سومی در کار خواهد بود.
در همین حال محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه امروز گفت در دنیای امروز تحریم از کار افتاده است. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در عراق گفت در شرایط حساس کنونی من تذکر هوشیاری می‌دهم و باید با کمال متانت و صبوری رفتار کنیم.
در همین ارتباط اما و در سوی دیگر جهان، مؤسسه نظرسنجی بین‌المللی گالوپ در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد نتیجه اظهار نظرهای 1000 نفر از مردم آمریکا حاکی از آن است که ایران بزرگترین تهدید برای ثبات جهانی است. در این نظرسنجی چین در مقام دوم و خود آمریکا در مقام پنجم جای دارند. فریبا مودت از رادیو فردا و نگاهی به نتایج این نظرسنجی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از بنگاه همه‌پرسی گالاپ گزارش داده است که مردم ایالات متحده ایران را بزرگترین تهدید برای ثبات جهانی تلقی می‌کنند. در این فهرست چین پس از ایران در مرحله دوم و خود ایالات متحده در مرتبه پنجم قرار گرفته است. این خبرگزاری می‌افزاید در حالی که برخی رهبران آمریکا می‌گویند احتمال دارد ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش هدف حمله قرار گیرد و تنش میان تهران و واشنگتن بالا می‌گیرد، گروه‌های بیشتری از آمریکایی‌ها می‌گویند از تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران حمایت می‌کنند، اما در این حال اکثریت آنها همچنین می‌گویند به اندازه کافی از ماهیت این تحریم‌ها مطلع نیستند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند. در این همه پرسی که در آن نظرات 1000 آمریکایی در 3 روز 25 تا 28 اکتبر پرسیده شده، آمده است که 35% مردم ایران، 19% چین، 10% کره شمالی و 9% عراق را بزرگترین تهدید علیه ثبات جهانی تلقی می کنند. 8% آمریکا و تنها 4% روسیه را عامل این تهدید می دانند. اما در میان دو حزب عمده سیاسی آمریکا، یعنی جمهوری خواه و دموکرات، نیمی از جمهوری خواهان، اما تنها 26% دموکرات ها ایران را بزرگترین خطر عنوان کردند. و اما در مورد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که قرار است سال آینده برگزار شود، همه کسانی که مورد همه پرسی قرار گرفتند گفتند مهمترین نکاتی که مایلند از کاندیداهای انتخابات بشنوند سیاست آنها در قبال جنگ عراق و نیز ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید با توجه به بیانیه های پرزیدنت بوش و معاونش دیک چینی در مورد احتمال حمله به ایران در صورت ادامه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، مسئله ایران به صورت یکی از نکات اصلی در مبارزات انتخاباتی در آمده است. نتیجه همه پرسی گلاب نشان می دهد که 87% کسانی که در این همه پرسی شرکت کردند می گویند بسیار مهم است که کاندیداهای ریاست جمهوری جزئیات سیاست و نظرشان را در مورد عراق عنوان کنند. 80% آنها همین نظریه را در مورد ایران دادند.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به رادیو فردا، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. روز شنبه پس فردا در شهر استانبول کنفرانسی بین المللی با هدف ایجاد امنیت در عراق برگزار میشود. وزیران امور خارجه 19 کشور جهان از جمله همسایگان عراق در این کنفرانس شرکت می کنند و علی باباجان وزیر خارجه ترکیه گفته است کنفرانس استانبول در راستای برقراری امنیت و ثبات در عراق و کل منطقه خواهد بود. علی جوانمردی گزارشگر ما در ترکیه که اکنون در شهر استانبول به سر می برد گزارشی دارد که می شنویم.
وزارت خارجه ترکیه برنامه برگزاری کنفرانس را تغییر داد و به جای اول نوامبر روز شنبه 3 نوامبر برابر با 12 آبان ماه را روز برگزاری کنفرانس اعلام کرد. زیرا یک روز پیش از کنفرانس، بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با هدف رفع بحرانی که بر سر پیکاکا ایجاد شده به آنکارا می‌روند و به طور جداگانه با مقامات ارشد ترکیه دیدار و گفتگو می‌کنند. وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق همچنین وزرای خارجه آمریکا، روسیه، چین، مصر، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر و سران اتحادیه عرب در این کنفرانس مشارکت می‌کنند. روی هم رفته 300 تن از نمایندگان 19 کشور جهان در کنفرانس روز شنبه حضور می‌یابند. 2000 پلیس در اطراف کاخ چراغان استانبول محل برگزاری کنفرانس وظیفه حفظ امنیت را بر عهده دارند. بیش از 700 خبرنگار داخلی و خارجی نیز برای تحت پوشش قرار دادن این کنفرانس نام نویسی کردند. روز پنجشنبه علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی مطبوعاتی کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق را برای حفظ صلح و ثبات در عراق و کشورهای منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد. علی بابا جان ابراز امیدواری نمود در این کنفرانس همکاری کشورهای جهان برای مبارزه با تروریسم در عراق افزایش یابد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، مسائل و تنش‌های اخیر میان آنکارا با بغداد بر سر پیکاکا یکی از محورهای اصلی بحث‌های این کنفرانس خواهد بود. علاوه بر آن، مسائل انرژی، پناهندگان عراقی و لزوم کمک به بازسازی عراق هم که در چارچوب ادامه بحث‌های کنفرانس شرم الشیخ است، مورد بحث قرار می‌گیرد. علی جوانمردی، رادیو فردا، استانبول.
در همین ارتباط یوست هیلترمن مدیر پروژه خاورمیانه در مرکز بحران بین الملل امروز از ترکیه و در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چشمانداز اثرگذاری کنفرانس روز شنبه در شهر استانبول را بی‌ثمر توصیف کرد.
We've seen a number of regional conferences now ما تاکنون شاهد شماری از این گونه کنفرانس ها بوده ایم. تا حال که این کنفرانس ها به نتیجه خاصی دست نیافتند. کمیته هایی که در اوایل سال تشکیل شد تاکنون کار خاصی انجام ندادند. در نتیجه بعید به نظر می رسد که کنفرانس استانبول به نتیجه خاصی برسد و ترکیه آنقدر در حال حاضر بر مسئله پیکاکا متمرکز است که ممکن است تمام انرژی و تلاش ها صرف آن شود به جای اینکه مسئله مهم چگونگی برقرار ثبات در عراق مورد بررسی قرار گیرد.
یوز تیلترمن مدیر پروژه خاورمیانه در مرکز بحران بین الملل بود که در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که چشمانداز کنفرانس روز شنبه در استانبول را بی ثمر می داند. اما همچنان درباره این کنفرانس، کنفرانسی که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در آن حضور خواهد داشت، در این ارتباط روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشته است هرچند این کنفرانس برای بررسی مسائل عراق تشکیل می شود، اما دولت بغداد بیم آن دارد که این نشست تحت شعاع بحرانی قرار گیرد که بر سر حزب کارگران کردستان یا پکاکا میان ترکیه و عراق پدید آمده است. حمید فاطمی نگاهی دارد به این گزارش نیویورک تایمز.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است مقامات عراقی دیروز چهارشنبه در ملاقات با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در بغداد خواستار کمک ایران شدند برای حل دیپلماتیک بحرانی که میان ترکیه و عراق بر سر چریکای حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا به وجود آمده است. نیروهای پکاکا از مناطق کوهستانی داخل خاک عراق در نزدیکی مرز ترکیه علیه این کشور اقدامات ایذایی انجام می‌دهند و ترکیه تهدید کرده است که برای سرکوب پکاکا ارتش خود را وارد خاک عراق می‌کند. پکاکا به نوشته نیویورک تایمز در ماه گذشته 42 نفر ترک را کشته است که بیشتر آنان سرباز بودند. نیویورک تایمز می نویسد بحران میان ترکیه و عراق بر سر این موضوع می تواند دیگر موضوعات مهم منطقه‌ای را در کنفرانس استانبول تحت شعاع قرار دهد، در حالی که عراق امیدوار بود این کنفرانس بر موضوع امنیت عراق متمرکز باشد. نوری المالکی نخست وزیر عراق دیروز با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بغداد ملاقات کرد. یک سخنگوی دفتر نوری المالکی گفت نوری المالکی از جمهوری اسلامی خواسته است در کنفرانس استانبول از عراق حمایت کامل کند و همچنین برای حل بحران مرزی میان ترکیه و پکاکا مشارکت جوید. در این میان دیروز چهارشنبه یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون فاش کرد که آمریکا اطلاعات زیادی در مورد پکاکا در اختیار ترکیه گذاشته است. به نوشته نیویورک تایمز مقامات پنتاگون گفتند که هواپیماهای جاسوسی بر فراز این منطقه فرستادند و اطلاعات عملیاتی دقیقی به ترکیه دادند. نیویورک تایمز می نویسد بحران ترکیه و پکاکا برای بیشتر شرکت کنندگان در کنفرانس موضوعی پیچیده و دست و پاگیر است. آمریکا که توسط کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه‌اش در این کنفرانس نمایندگی می‌شود، هم با ترکیه روابطی نزدیک دارد، هم با کردهای عراق و مایل نیست دشمنی هیچ یک از آنها را برانگیزد. ایران نیز از سوی حامی مواضع ترکیه بوده است، زیرا چریک‌های کرد به ایران نیز حمله می‌کنند، اما در همین حال با رهبران کرد عراق نیز همکاری نزدیک دارد. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق در یک کنفرانس خبری دیروز گفت با منوچهر متکی راجع به این اوضاع گفتگو کرده و وی گفته است که حمله ترکیه به خاک عراق عواقب خطرناکی برای همه منطقه در بر خواهد داشت. آقای زباری همچنین گفت عراق از همسایگانش در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز انتظار همکاری دارد، مانند امنیت مرزی، پناهندگان و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و بازرگانی. و افزود کنفرانس استانبول نباید تحت شعاع مسئله فعالیت‌های تروریستی پکاکا در ترکیه قرار گیرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. امروز پنجشنبه اول نوامبر ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به سفر رسمی سه روزه‌اش به بریتانیا پایان می‌دهد. او در این سفر سه روزه میهمان ملکه بریتانیا بود و با گوردون براون نخست وزیر این کشور نیز گفتگو کرد. شهران تبری همکارمان در لندن که خبرهای مربوط به این موضوع را دنبال کرده با علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار ساکن لندن گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
علی‌رغم مخالفت‌های برخی از نهادهای سیاسی و جامعه مدنی در بریتانیا به حضور پادشاه عربستان سعودی و اعتراضشان به وضعیت حقوق بشر در آن کشور، دولت گوردون براون حضور مهمان سلطنتی خود را بسیار مثبت خواند و علاوه بر تحکیم پیوندهای تجاری بر اهمیت همکاری پادشاه عربستان برای حل مسائل خاورمیانه، تروریسم بین‌المللی و پرونده هسته‌ای ایران تاکید بسیار کرد. از دکتر علیرضا نوری‌زاده که علاوه بر فعالیتش در رسانه‌های فارسی زبان به طور مرتب برای نشریات عرب زبان و شرق الوسط مقاله می‌نویسد می‌پرسم، فکر می‌کنید عربستان سعودی چه کمکی می‌تواند برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران بکند؟
علی‌رغم اینکه روابط ایران و سعودی که یه روابط استثنایی شده بود در زمان آقای خاتمی، به گونه‌ای که دو کشور با هم پیمان امنیتی بستن، یعنی برای اولین بار در تاریخ روابط ایران و عربستان سعودی تهران و ریاض با هم توافق کردن در مسائل امنیتی با هم همکاری کنن، آمدن آقای احمدی نژاد به کل فضا را عوض کرد. دوباره همون شعارهای اول انقلاب مطرح شد، دوباره مقالاتی از نوع مقالات آقای حسین شریعت‌مداری که در آن خواستار سرنگونی آل سعود بود. این نوع شعارها البته عربستان را به شدت مشکوک کرد و علی‌رغم اینکه آقای احمدی نژاد یک بار به سعودی سفر کرد و اون تصویری که پادشاه عربستان دستش رو گرفته بود در همه جا مشاهده شد، یک بار نیز در یک گفتگوی تلفنی به آقای احمدی نژاد گفته بود آیا شما مأموریتی برای ویرانی کشورتون و منطقه دارید، و این نشون میداد که روابط پر از التهابی است و تنش. اما در همین دوران ظهور آقای علی لاریجانی به عنوان رابطی بین رهبر جمهوری اسلامی و پادشاه عربستان سعودی تا حدی از تنش‌ها کم کرد و سعودی‌ها متوجه شدند برای اینکه بتوانند روابطی با ایران داشته باشند که با آمدن زید و امر تغییر بکنه، با خود رهبر باید ارتباط برقرار کنند.
ولی آقای لاریجانی که الان برکنار شدند از
بله، من منظورم این بود که یه سابقه‌ای بدم که پادشاه سعودی هم برای نمونه امیر بندر بن سلطان رو به تهران فرستاد و همینطور وزیر خارجه سعود الفیصل. الان قرار آقای احمدی نژاد برن به عربستان و سعودی ها امیدوارن با پیش زمینه هایی که تا به حال به وجود آمده این بار بتوانند رئیس جمهوری ایران رو متوجه خطری بکنند که به ایران نزدیک میشه. سعودی ها نگرانن، طبیعتا همون تعبیری که آقای سعود الفیصل کرده بود مبنی بر گاوی رو در چینی فروشی رها کردن، این در برابر چشمشونه و میخوان از روابط استثنائیشون با امریکا، اروپا و از طرف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و شاید در این زمینه بتوانن ایران رو وادار به عقب نشینی و تعلیق غنی‌سازی بکنن.
خب حالا با توجه به این سابقه ای که فرمودید و با توجه به این که گفتید نیت عربستان سعودی و ملک عبدالله این هست، فکر میکنید آیا این نیت جایی برای تحقق پیدا بکنه؟
من زیاد امیدوار نیستم و اعتقاد دارم خود سعودی ها هم چندان امیدوار نیستن، اما به هر حال میگویند پادشاه سعودی به عنوان خادم حرمین شریفین او بر این باوره که وظیفه داره این هشدارها رو به رژیم جمهوری اسلامی بده، وگرنه خود سعودی ها در پنهان در واقع عنوان میکنن پشت پرده که به شدت از سیاست های جمهوری اسلامی آزرده و نگرانن، ولی با این همه اون آتشی که میتواند در خلیج فارس شعله ور بشه اونها رو نگران میکنه.
آقای براون نخست وزیر انگلیس دیروز در روزنامه شرق الوسط مصاحبه کرده بودند و به همین مسائل اشاره کردند. ممکنه بفرمایید لب کلامشون چی بوده؟
اشاره کرد که دیدارش با پادشاه سعودی به او امکان داده تا مسائل عمده‌ای رو از جمله تلاش برای صلح در فلسطین، در عراق و همینطور مسئله انتخابات لبنان و برنامه اتمی ایران رو مورد گفتگو قرار بدن. او اشاره کرد که نقش ریاض رو در مبارزه با تروریسم یک نقش اساسی میدونه و بعد اشاره کرد در صورتی که جمهوری اسلامی از حمایتش به گروه های مسلح، گروه های تروریستی در منطقه ادامه دهد، آثار این باعث نگرانی شدید در منطقه خواهد شد و در این زمینه بریتانیا با عربستان سعودی نظر مشترک داره.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار در لندن، در ارتباط با پایان سفر پادشاه عربستان سعودی به بریتانیا.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
و علاوه بر همه اینها یادآوری میکنم که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا میتوانید از تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید gazanak.com. اما در کابل مقامات دولتی افغانستان نسبت به دور تازه اخراج اجباری شهروندان افغان از ایران ابراز نگرانی کردند. علی جویباری در کابل و شرح بیشتر این ماجرا.
وزارت امور خارجه افغانستان نسبت به اخراج اجباری پناهندگان افغان از استان سیستان و بلوچستان ایران امروز اظهار نگرانی کرده و این اقدام جمهوری اسلامی را خلاف قرارداد سه جانبه افغانستان ایران و سازمان ملل درباره بازگشت پناهندگان افغان دانسته است. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کنفرانس خبری گفت که اخیراً جمهوری اسلامی افغان‌های ساکن در سیستان و بلوچستان ایران را اخراج می‌کند.
توقع ما این هست که با نظرداشت روابط دوستانه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنان با نظرداشت توافقاتی که بین دو کشور و جانب سوم یعنی کمیساریای ملل متحد به امور مهاجرین وجود دارد، جمهوری اسلامی ایران با تصمیم خود تجدید نظر بکنند.
این تازه‌ترین نگرانی مقامات افغان نسبت به اخراج اجباری شهروندان افغانی مقیم ایران است. جمهوری اسلامی در آغاز سال جاری خورشیدی در یک اقدام ناگهانی بیش از 200,000 پناهنده افغان را با جبر از خاک آن کشور اخراج کرده که موج از اعتراضات جهانی را در پی داشت. در جریان خروج اجباری افغان‌ها شمار زیاد از آنان آسیب‌های مادی و فیزیکی دیدند. برخی از کشورها و مقامات از جمله وزیر خارجه افغانستان اخراج اجباری افغان‌ها از ایران را یک از عوامل افزایش ناآرامی‌ها در افغانستان خوانده بودند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به زودی یک شبکه تلویزیونی دیگر به کانال‌های تلویزیونی آلمان اضافه می‌شود. برنامه‌های این شبکه نوظهور هیچ گونه شباهتی به برنامه‌های معمول و متداول تلویزیونی ندارد، چرا که از این کانال برنامه‌هایی پخش می‌شود که تنها درباره مرگ، کفن و دفن، گورستان و مراسم سوگواری مرتبط با آن است. جزئیات بیشتر را درباره این شبکه بحث‌انگیز تلویزیونی در گزارشی از همکارمان در آلمان شهرام میریان می‌شنویم.
این شبکه تلویزیونی اتوس تیوی نام دارد و برپا کننده آن سندیکای مؤسسه های کفن و دفن و خاک سپاری در آلمان است. هدف از برپایی این شبکه پخش برنامه های آموزنده پیرامون مرگ است. به این ترتیب موضوع مرگ و مراسم سوکواری وابسته به آن که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده در این کانال تلویزیونی جایگاه ویژه‌ای دارد. مبتکر راه اندازی این شبکه ولف شنایدر است که در این باور است با آغاز به کار اتوس تیوی مرگ هم به عنوان یک واقعیت از حاشیه به متن زندگی انتقال می‌یابد. این شبکه بحث‌انگیز تصویری از ماهواره جهانی آسترا و همینطور از طریق اینترنت پخش خواهد شد و تماشاگران هم می توانند در ساخت برنامه‌ها دخالت کنند. در چارچوبی که برای تولید این گونه برنامه‌ها تعیین شده، کسانی که مایلند به موضوع مرگ بپردازند در برابر دوربین فیلمبرداری خود می‌نشینند و دید و نگرش خود را نسبت به مرگ به تصویر می‌کشند. با پخش این گونه فیلم‌ها بخشی از هزینه این شبکه تلویزیونی هم تأمین می‌شود. برای آن دست از کسانی هم که مایلند در این شبکه تلویزیونی در گرامی داشته عزیز از دست رفته‌ای سخنی بگویند و یا مرثیه‌ای بخوانند، می‌بایستی مبلغی حدود 2000 یورو بپردازند. به این ترتیب آگهی و پیام‌های رایج و متداول بازرگانی جایی در این شبکه تلویزیونی ندارد و مخارج این فرستنده تلویزیونی از پخش همین فیلم‌های کوتاه تامین می‌شود. در برنامه‌های این شبکه تلویزیونی صاحبان مؤسسه‌های کفن و دفن هم حضور دارند و آنها ضمن تشریح فعالیت‌هایشان به پرسش تماشاگران هم پاسخ می‌گویند. در پی برپایی این شبکه تلویزیونی در آلمان پیش بینی می شود کانال‌های مشابهی هم در دیگر کشورهای اروپایی برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با سپاس از شمایی که در نیم ساعت نخست مجله شامگاهی امروز ما را همراهی کردید و با سلام به آنهایی که از همکنون به ما پیوستند برای همراهی ما در نیمه دوم مجله شامگاهی. پیش از آن که مروری داشته باشیم بر مهمترین مطالبی که در این بخش از مجله شامگاهی خواهید شنید، از شما دعوت می‌کنم که شنونده مروری بر خبرها باشید با محمد زرقامی یک بار دیگر.
بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم و نخست وزیر سابق پاکستان امروز به دبی رفت. به گفته مسئولان ارشد حزب مردم پاکستان، خانم بوتو برای دیدن فرزندان و مادر بیمارش به دبی رفته است. بی‌نظیر بوتو که دو هفته پیش به پاکستان بازگشت، دیروز اعلام کرده بود که به دلیل رواج شایعاتی در مورد احتمال اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور از سفر به دبی صرف نظر کرده است. قرار است دیوان عالی پاکستان ظرف چند روز آینده حکم خود را درباره اعتبار انتخاب دوباره پرویز مشرف به ریاست جمهوری اعلام کند. به همین دلیل شایعاتی در پاکستان رواج یافته که در صورت اعلام بی‌اعتبار بودن انتخابات ریاست جمهوری، ژنرال مشرف اعلام وضعیت فوق‌العاده خواهد کرد. در حمله انتحاری که بامداد امروز در استان پنجاب در غرب پاکستان رخ داد، دست کم 8 تن کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان در این حمله نزدیک به 40 نفر نیز مجروح شدند. پلیس میگوید شخص بمب‌گذار که سوار بر موتورسیکلت بود، با کوبیدن خود به یک اتوبوس نیروی هوایی پاکستان بمب را منفجر کرد. این اتوبوس در حال انتقال پرسنل نیروی هوایی به مقر این نیروها در مرکز استان پنجاب بود. پس از حمله ارتش پاکستان در تیر ماه گذشته به یک مسجد بنیادگرایان اسلامی در اسلام آباد، این کشور صحنه درگیری‌های خشونتباری بوده است که از سوی ستیزه‌جویان مرتبط با طالبان و القاعده رهبری می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت این کشور حریم هوایی خود را بر روی پرواز هواپیماها به داخل و خارج از کردستان عراق نبسته است. پیشتر شبکه خبری NTV به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده بود که دولت به عنوان بخشی از تدابیر اقتصادی برای مقابله با گروه‌های حامی حزب کارگران کردستان ترکیه، از امروز مانع از پرواز هواپیماها به داخل و خارج از شمال عراق می‌شود. خبرگزاری مهر به نقل از محسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، از احتمال گفتگوهای ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق در استانبول خبر داده است. آقای حکیم از جزئیات بیشتر ابراز بی‌اطلاعی کرده است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در بغداد آمادگی ایران را برای گفتگو با آمریکا درباره مسائل امنیتی عراق اعلام کرد. و نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، و گریگوری شولتی، سفیر این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از ظهر امروز پنجشنبه با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را از تازه‌ترین خبرهای مرتبط با ایران و دیگر نقاط جهان آگاه کرد. اما در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز از جمله گزارشی درباره انصراف یک شرکت نفتی بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی ایران خواهیم داشت. همچنین نگرانی اتحادیه اروپا از سرنوشت یک شهروند هلندی ایرانی تبار در ایران را بررسی می‌کنیم و علاوه بر اینها از تازه‌ترین وضعیت دو زندانی مدافع حقوق بشر و فعال کارگری در ایران آگاه می‌شویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز به هنگام افتتاح طرح اوره و آمونیاک قدیر در منطقه اصلویه واقع در استان بوشهر بار دیگر بر بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا تأکید کرد و گفت تقاضای کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و نفت رو به گسترش است. با این حال به نظر می رسد تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی تغییراتی را در این وضعیت ایجاد کرده است. گزارش همکارم محمد رضا کاظمی را درباره انصراف یک شرکت بین المللی معظم هندی از مشارکت در طرح‌های نفتی و پتروشیمی ایران را بشنویم.
در حالی که مقامات ایرانی همچنان از بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا علیه کشورشان سخن می‌گویند، در این بین نخستین پیامد تحریم‌ها مشخص شده است. یک شرکت هندی به نام اسار که قرار بود تا چند ماه آینده با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پالایشگاهی را تأسیس کند، اعلام کرده است که در راستای اجرای تحریم‌های ایالات متحده از این پروژه چند میلیارد دلاری صرف نظر خواهد کرد. شرکت اسار که اخیراً کارخانه فولاد ایالت مینسوتای آمریکا را خریداری کرده است، قرار بود با ایران برای ساخت یک پالایشگاه و مشارکت در طرح‌های اکتشاف نفت همکاری کند، ولی نماینده این شرکت در آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به تیم پالنتی فرماندار مینسوتا گفته است شرکت متبوعش از قوانین ایالات متحده که تجارت با ایران را محدود می‌کند پیروی خواهد کرد. فرماندار مینسوتا اخیراً به هند سفر کرده بود تا درباره فعالیت‌های شرکت اسار در ایران و تقابل آن با قوانین آمریکا با دست‌اندرکاران این شرکت مذاکره کند. آقای پالنتی در یک کنفرانس خبری گفته است مقامات آمریکایی در دیدارهای خود با مسئولان اسار توضیح دادند که اگر آنها بخواهند به تجارت خود با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند، چه پیامدهایی در آمریکا از جمله در ارتباط با پروژه مینسوتا در انتظارشان خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 25 اکتبر تحریم‌های جدیدی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و سه بانک دولتی ایران وضع کرد. مقام‌های وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا گفتند که این تحریم‌ها به دلیل امتناع ایران از توقف روند غنی‌سازی اورانیوم و نقش سپاه در تجهیز و آموزش شورشیان در افغانستان و عراق وضع شده است.
انصراف یک شرکت معظم نفتی بین‌المللی از مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران. گزارشی بود در این باره از محمد رضا کاظمی. کنفرانس دو روزه بین‌المللی در کابل با هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان امروز به کار خود پایان داد. نکته مهم در این کنفرانس تدوین راهبرد جدید مبارزه با مواد مخدر از طریق تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی افغان اعلام شده است. علی جویباری همکار ما در کابل و جزئیاتی بیشتر.
در روز پایانی کنفرانس پاریس پکت کارشناسان بین‌المللی از 58 کشور جهان مواد مخدر را سونامی افغانستان خواندند و بر راهبرد تقویت نیروهای پلیس افغانستان به عنوان تنها راه کاهش مواد مخدر در این کشور جنگ زده تأکید کردند. کنفرانس بین‌المللی پاریس پکت که به مدت دو روز در کابل ادامه داشت امروز با صدور قطعنامه‌ای به پایان رسید. ژنرال خداداد سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این کنفرانس علاوه بر تلاش‌های چند جانبه در راستای محو خشخاش از افغانستان گفت که همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت نیروهای نظامی افغان می‌تواند تولید مواد مخدر را در این کشور کاهش دهد.
ما پیشنهاد کردیم که باید پلیس گمرکات تقویه شود، پلیس ملی تقویه شود، پلیس مبارزه با مواد مخدر تقویه شود، سرحدات تقویه شود و بالاخره تبادل استخباراتی بین کشورهای همسایه صورت بگیره. ما باید مواد تجاری که در داخل افغانستان ما بیاور به شکلی اساسی و درست و را ما باید چک کنیم، کنترل بکنیم. ما استراتژی رو متغیر نمی‌کنیم. به خاطر تطبیق استراتژی ما می‌خوایم که راه‌های جدیدی دیگر امسال نسبت به سال گذشته تجربه باید داشته باشیم.
در کنفرانس دو روزه پاریس پکت یا پیمان پاریس در کابل، کارشناسان امور افغانستان نسبت به رشد فزاینده مواد مخدر در این کشور هشدار دادند و در برخ از یافته‌های تحقیقاتی این کارشناسان تأکید شده که برخ از مواد ترکیبی برای ساخت هروئین از کشورهای همسایه افغانستان وارد می‌شود. این کنفرانس در حال در کابل برگزار می‌گردد که افغانستان در سال جاری میلادی بیش از 8000 تن تریاک تولید کرده که دو برابر تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد. مقامات افغان از جمله پرزیدنت کرزای بدن باور است که مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق شبکه‌های مافیایی بین‌المللی جامعه جهانی از افغانستان قاچاق می‌شود. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت در تهران 19:08 شامگاه روز پنج شنبه است. مجله شامگاهی امروز را ادامه می دهیم با گزارشی دیگر. کمیسیون اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از سرنوشت فردی به نام عبدالله منصوری که دارای تابعیت هلندی ایرانی است، از جمهوری اسلامی خواسته تا اطلاعاتی را درباره سرنوشت او ارائه دهد. به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا، این شخص که از ایرانیان عرب تبار است، در سال 1988 میلادی از ایران گریخت اما سال گذشته در سوریه بازداشت و به مقامات جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد. ایران همواره اعلام کرده که تابعیت هلندی عبدالله منصوری را به رسمیت نمی‌شناسد. ژان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگوی با فرح کریمی، نماینده پیشین پارلمان هلند، ابتدا از او درباره سوابق این شهروند هلندی ایرانی پرسیده است.
اینها همش چیزاییه که برای ما هم همه نامشخصه. ما آقای منصوری رو میشناسیم بعد از اینکه ایشون به هلند اومده، از سابقه قبلی ایشون هم اطلاعی نداریم. چیزی که ما میدونیم این هستش که ایشون به دعوت سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شده و وارد هلند شده و در هلند هم در زمینه حقوق بشر برای سازمان عفو بین الملل فعال بوده. اینکه ایشون تاریخ سابقه فعالیتشون و سابقه کاریشون در ایران چه بوده ما زیاد اطلاعاتی نداریم. تنها چیزی که میدونیم اینه که ایشون از اعضای اقلیت‌های قومی عرب کشور ما هستند.
خانم کنیمی، سوالی که هست، کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد وضعیت ایشون ابراز نگرانی کرده و نهادهای حقوق بشری دیگه ای هم هستن که الان این مسئله رو دارن نگران میکنن، چون احتمال این هست که ایشون در جمهوری اسلامی در خطر اعدام قرار داشته باشن.
ببینید، ایشون تقریبا یک سال و نیم پیش هست که ایشون زمانی که در سوریه بودن و با پاسپورت هلندی به سوریه سفر کرده بودن، از طرف دولت سوریه دستگیر و بدون اطلاع به دولت هلند به کشور ایران داده شد. که این البته میدونید که در روابط بین المللی چیزی هست که واقعا نبایستی پیش بیاد، چون ایشون تبعیت دولت هلند رو دارند و دولت سوریه نمیتونست بدون اطلاع به طرف کشور هلند این کار رو انجام بده. و از زمانی هم که ایشون بازداشت شدن، تمام فعالیت های من که خودم اون موقع عضو مجلس بودم و همینطور بقیه همکاران ما برای این بوده که به هر حال دولت هلند، سفیر هلند در ایران بتونه با ایشون دیداری داشته باشه و ببینه که وضعیتش چه وضعیتی رو داره. تا کنون هیچ گونه اطلاعی به دولت هلند داده نشده. تا کنون دولت ایران به هیچ وجه حاضر نشده که وکیل ایشون یا کسی از سفارت هلند رو اجازه دیدار بهشون بده. خواسته دولت هلند این هستش که خب شما به ما بگید، به ما اطلاع بدید جرم ایشون چی هست و اگر به اصطلاح مدارکی دارید که این جرم رو ثابت میکنه به ما هم نشون بدین. و تنها چیزی که ما میخواییم این هستش که ایشون به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان، یک محاکمه درست و یک محاکمه به اصطلاح فیر داشته باشه. ببینید، مهمترین مسئله این هستش که حداقل ایشون اجازه دیدار با به اصطلاح فردی از سفارت رو داشته باشه، اجازه دیدار با وکیلش رو داشته باشه و محاکمه ایشون یک محاکمه عادلانه باشه. این خواسته های ما هستش و خب طبیعی هستش که دولت هلند هم و همه افراد حقوق بشری که در این زمین فعال هستن مخالف مجازات اعدام هستن.
نگرانی اتحادیه اروپا از سرنوشت یک شهروند هلندی ایرانی تبار در ایران در گفتگوی با فرح کریمی، نماینده پیشین پارلمان هلند. اما انتشار خبر تایید حکم محکومیت 5 سال زندان برای منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادگاه تجدید نظر، و محکومیت ابراهیم مددی، نایب رئیس این سندیکا، به 2 سال زندان، واکنش‌هایی را از سوی اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر برانگیخته است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو در تهران، ابتدا از وضعیت همسرش پرسیده است.
ایشون فعلا در بهداری زندان اوین بستری هستن. من آخرین بار ایشون دیدم وضعیت چشمیش رو به بهبودیه، منتها یکی دو تا دیگه عمل داره که باید حتما رو چشمش انجام بشه.
آخرین باری که شما همسرتون رو دیدین کی بود؟
دیروز برای معاینه مجدد چشمش به بیمارستان مراجعه کردم که من ایشون از وضعیت دیدم.
واکنش آقای اوسانلو به این حکم صادر شده چی است؟
ایشون خیلی ناراحتن از این مسئله که چرا بی‌دلیل برای ایشون 5 سال محکومیت اجرا میشه و این مسئله باعث ناراحتی خودش و خانواده شده.
خبری از وضعیت آقای مددی هم دارین؟
من تا اونجایی که خانم ایشون صحبت کردم، ایشون هنوز در همون زندان قزلیستان کرج هستن و برای ایشون هم این پرونده اخیرشون 2 سال محکومیت اجرا شده.
گفتگوی بود با پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو در تهران، در ارتباط با وضعیت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که اخیراً حکم محکومیت 5 سال زندان او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. اما وضع جسمی و روحی محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که حدود 4 ماه است در بند 209 زندان اوین به سر میبرد، نیز نامساعد اعلام شده و به گفته خانواده‌اش بیماری‌های او شدت یافتند. محمد صدیق کبودوند آنگونه که همسرش به رادیو فردا میگوید به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و تاکنون وکلای او موفق به ملاقات با او نشدند. خانم کبودوند در آغاز گفتگوی با شیرین فامیلی از رادیو فردا از بدرفتاری زندانبانان با خود میگوید.
آخرین ملاقاتی که داشتیم ایشون یک مقدار اعصابشون خیلی خرد شده بود، یعنی یک مقدار که نزیاد. بعد وقتی پیدا شدیم ایشون چون تو بیمارستان دچار بیماری پروستات شدن، بیماری دیگه که گرفتن هیچی. بعد احساس داشتم وقتی که ما بخواییم بریم دستشویی باید نامه رو بندازیم پشت در. ما این نامه رو میندازیم، حالا زندانبان ممکنه بعد یک ساعت یا نیم ساعت وقتی که نینیم ما دومین نامه رو میندازیم. اینا میان دومین نامه رو میبینن یا در رو که میزنیم باشون مثل این که برخورد کرده بودن، یک مقدار تون صحبت کرده بودن، حالا اذیت کرده بودن، خیلی اعصابشون خود بود. وضعیتشون هم که بیماری ریویشون عود کرده، بیماری پوستی گرفته، ریزش مو گرفته. در بازجویان که ایشون داشتن تحقیق کردن که اعضای سازمان، یعنی دخترم و 2-3 نفر از اعضای سازمانو که اینا رو ما میدونیم و شناسایی کردیم و میگیریمشون. موردی که بود تو آخرین ملاقات ما با آقای کبودوند داشتیم مسا کردن.
خانم کبودوند، شما با همسرتون ملاقات حضوری داشتین؟
تو این 4 ماه ما ملاقات حضوری نداشتیم اصلا، فقط کابینی بوده باشه تلفن.
وکلای آقای کبودوند چی؟ تا به حال با موکلشون ملاقات داشتن یا پرونده رو مطالعه کردند؟
خانم شیرین عبادی که تازگی ها این وکالت رو گرفتن و خانم نسرین ستوده که از اولین مراحل وکیلشون بودن، ولی خب تا این لحظه اجازه خوندن پرونده و ملاقات رو نداشتن.
آقای کبودوند به چه اتهامی بازداشت شدن؟ بهشون گفته شده؟
اتهام که همون بر علیه امنیت نظام بود، بعد همکاری با گروه‌هایی که بر علیه نظام هستن، اینا موارد رو به ذکر کردم.
معلوم هست که دادگاه همسرتون کی تشکیل خواهد شد؟ به آقای کبودوند در این مورد چیزی گفتن؟
فیلم هیچ چیزی نگفتم، همین فقط بازجویی میکنم و ایشون رو تهدید به این میکنم که باید سازمان رو منحل کنی یا تعهد بدی که مثلا من دیگه رفتم بیرون این کارها رو ادامه ندم و تا وقت دادگاهشون، یعنی چیزم به خصوصی بیان نکردم. فقط خواستم اگه بتونم، چون کار دیگه نمیدونم، یعنی نه وکیل نه ما، فقط اگه نهادهای حقوق بشری یا سازمانهایی که هستن بتونم فشار بیارم ممنون میشیم. ما
همسر محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بود در گفتگو با رادیو فردا که از وضعیت جسمی و روحی همسرش در بند 209 زندان اوین تهران ابراز نگرانی می‌کرد.
از ساعت 16:30 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند.
امروز پنجشنبه اول ماه نوامبر و 10 آبان ماه بهای نفت خام با جهشی بی سابقه در بازارهای جهانی برای هر بشکه به 96 دلار رسید. این موضوع که از افزایش 5% قیمت نفت در روزهای اخیر حکایت دارد، بازارهای جهانی را دچار شوک کرده است. محمد زرقامی و گزارشی در این باره.
روند افزایش قیمت نفت در حالی بازارهای جهانی را شوکه کرده که روز گذشته گزارش‌های حاکی از رشد غیرمنتظره اقتصاد ایالات متحده آمریکا در تابستان گذشته منتشر شد. روند رو به افزایش قیمت بهای نفت موجب شده که برخی ناظران از احتمال افزایش قیمت این فراورده تا بشکه‌ای 100 دلار تا پایان سال جاری میلادی سخن گویند. تحلیلگران اقتصادی کاهش مداوم ارزش دلار، اقدام بانک مرکزی آمریکا در کاهش نرخ سود، کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا و تنش‌های خاورمیانه را از جمله عوامل افزایش بی سابقه قیمت نفت برمی‌شمارند. صبح روز پنجشنبه بهای نفت خام پایه بورس نیویورک برای تحویل در ماه دسامبر در معاملات الکترونیک با رکوردی کم سابقه به 96 دلار و 24 سنت رسید. در همین روز قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه دسامبر نیز با 1 دلار افزایش نسبت به روز گذشته تا بشکه 91 دلار و 63 سنت داد و ستد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت تنها در روز چهارشنبه 31 اکتبر نزدیک به 5% افزایش داشته که این روند در 10 ماه گذشته بی سابقه بوده است. برخی از تحلیلگران دلیل آن را اعلام کاهش غیرمنتظری ذخایر نفت خام آمریکا که در هفته گذشته به میزان 3 میلیون و 900 بشکه کاهش پیدا کرد مربوط می‌دانند. در همین حال به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و گاز ایران شانا، قیمت نفت خام ایران نیز روند صعودی دارد و به مرز هر بشکه 80 دلار نزدیک می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران روز دوشنبه 7 مهر ماه به 78 دلار و 84 سنت رسید. خبرگزاری شانا گزارش می‌دهد که میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در روز دوشنبه 77 دلار و 67 سنت و بهای سبد نفتی اوپک نیز بشکه 84 دلار و 80 سنت گزارش شده است. در همین حال سازمان اوپک که 12 نوع نفت خام اعضای این سازمان را صادر می‌کند، اعلام کرده است که اعضای این سازمان از جمله ایران قصد ندارند تولید خود را افزایش دهند. سازمان اوپک اعلام کرده است که افزایش قیمت بنزین به دلیل کاهش عرضه این فراورده نیست، بلکه این روند نتیجه برخی اقدام‌های سیاسی و محتکرانه است. بر اساس آمارهای رسمی قیمت نفت خام پس از ژانویه سال 2007 میلادی حدود 50% افزایش داشته و تنها در ماه گذشته 18% رشد داشته است.
گزارشی بود درباره افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی، افزایشی که امروز پنجشنبه 10 آبان ماه حتی از قیمت 96 دلار برای هر بشکه نیز عبور کرد، اما برای مدت زمان بسیار کوتاهی بود. با گزارشی ورزشی بخش خبری این ساعت رادیو فردا را ادامه می دهیم. تصمیم روز گذشته فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا مبنی بر محرومیت موقت تیم‌های فوتبال کویت از حضور در رقابت‌های بین المللی به نوعی زنگ خطر را برای ایران نیز به صدا درآورده است. برگزار نشدن انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران در روز 23 مهر ماه سبب شده تا خطر تعلیق بار دیگر فوتبال ایران را تهدید کند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارشی را درباره هشدار فیفا و وضعیت انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در ایران تهیه کرده که با هم میشنویم.
مجمع عمومی فیفا در نشست روز یکشنبه خود اعلام کرد اگر ایران تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 2 ماه دیگر، انتخابات فدراسیون فوتبال را برگزار نکند، به کمیته اجرایی توصیه می شود که اقدامات تنبیهی را برای این کشور در نظر بگیرد. در بیانیه مجمع عمومی آمده است گرچه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران اساسنامه این فدراسیون را طبق استانداردهای فیفا اصلاح و آن را به تصویب مجمع عمومی فیفا رسانده بود، ولی انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود روز 15 اکتبر یعنی 23 مهر ماه برگزار شود، به شکلی ناگهانی و بدون ارائه هیچ توضیحی لغو شد. در پی توصیه مجمع عمومی فیفا، کمیته اجرایی این نهاد نیز به ایران هشدار داد که در صورت عدم بازگشت به حالت عادی با محرومیت روبرو خواهد شد. بر کناری محمد دادکان از ریاست فدراسیون فوتبال ایران، نقطه آغازین درگیری میان فیفا با ایران است. فیفا میگوید فدراسیون های فوتبال باید از نفوذ سیاسی در امان باشند و به صورت مستقل عمل کنند و از همین رو اخراج دادکان از سوی سازمان تربیت بدنی به خاطر عدم موفقیت تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی به عنوان دخالت دولت در ورزش تلقی شد و در روز 2 آذر سال گذشته فیفا تمام تیم‌های باشگاهی و ملی فوتبال ایران را از بازی‌های ملی محروم کرد. در پی مذاکرات نمایندگان ایران، تعلیق فوتبال ایران لغو شد و یک کمیته 6 نفره کار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال و برگزاری انتخابات را بر عهده گرفت. انتخابات برای تعیین رئیس و نایب رئیسان فدراسیون که قرار بود 10 روز پیش برگزار شود، ناگهان با استعفای 12 نفر از نامزدها لغو شد. علی رئیسی، عضو هیئت رئیسه انجمن ورزشی نویسان ایران، دلیل این استعفا را حضور محمد علی‌آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی برای پست ریاست فدراسیون فوتبال می‌داند.
اینجا یه مشکلی پیش اومده با اون که آقای علی‌آبادی خودشون کاندید شدن و طبیعتاً خب موقعی که ایشون کاندید بشن هیئت‌هایی که زیر پوشش سازمان تربیت بدنی هستن طبعاً ایشون رای میدن دیگه. و ایشون 54 تا رای تا اینجایی که ما شنیدیم و گوش و کنار به دست آوردن الان.
در حالی که تمام درگیری فیفا با ایران بر سر عدم دخالت دولت در روند ورزش بوده، انتخاب احتمالی محمد علی آبادی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به معنای کنترل کامل دولت بر فوتبال خواهد بود، چرا که آقای علی آبادی همزمان معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز هست. علی رئیسی درباره موضع فیفا در قبال این تحول میگوید:
هنوز این موضوع برای فیفا در واقع منعکس نشده، اونها در جریان نیست. البته من شنیدم که یکی از وزرای مثلا فرض بفهمه ورزش در برزیل اومده مثلا کاندید یا فدراسیون فوتبال هم شده و رأی هم آورده. میگن که مثلا در بعضی از جاها آدمای دولتی اومدن مثلا فرض بفهم در کشور عربی مثلا شاهزاده ها میان میشن رئیس فدراسیون. من نمیدونم که الان فیفا با این وضعیتی که ما داریم چه واکنشی نشون میده.
احتمال تعلیق فوتبال ایران از حضور در رقابت‌های بین‌المللی به دلیل مخالفت فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا با موضوع دخالت‌های دولت در امور فدراسیون فوتبال. فیفا همچنین روز گذشته تیم‌های فوتبال کویت را از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد بنا به دلایلی مشابه با ایران. اما در اینجا از تازه ترین خبرهای ورزشی آگاه می شویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی 1-0 بر تیم شیرین فراز کرمانشاه با 22 امتیاز به فاصله 3 امتیازی تیم پرسپولیس پیشتاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران رسید. سپاهان 2 بازی کمتر کرده است. در هفته 11 لیگ برتر دیروز استقلال تهران 3-2 به پیکان باخت. هیئت مدیره استقلال در یک نشست اضطراری به ابقای ناصر حجازی سرمربی استقلال تا پایان نیم فصل رأی داد. با شکست عمران اکبری و جاسم دلاوری تنها مرتضی سپهوند از ایران در رقابت‌های مجتنی آماتوری جهان در شیکاگو آمریکا باقی ماند. در این پیکارها مجتنان راه یافته به مرحله 8 نفری 1/4 پایانی سهمیه حضور در المپیک 2008 پکن را دریافت می کنند. کاروان ورزشکاران ایران در دومین دوره رقابت های داخل سالن آسیا بعد از 5 روز توسط محمد علی رضایی در شنای 50 متر قورباغه به اولین مدال طلای خود دست یافت و در جدول رده بندی مدال ها در پشت سر امارات متحده عربی در رده 12 ایستاد. کاروان ورزشی چین پیشتاز مدال بگیران است. در اعزام 140 ورزشکار ایرانی در 16 رشته برای مردان و 5 رشته برای زنان تأکید شده بود که تنها آنانی به ماکائو می روند که بخت گرفتن مدال دارند. تیم فوتسال زنان ایران در مسابقه برای کسب عنوان 5 تا 7 بازی های آسیایی داخل سالن ماکائو امروز پنجشنبه تیم مالزی را 17-2 شکست داد. پیش از این هم در مسابقه های گروهی فوتبال سالونی تیم بانوان ایران مالزی را شکست داده و از ژاپن و تایلند شکست خورده و از راه یابی به نیمه پایانی باز مانده بود. بانوان ایران فردا با فیلیپین بازی دارند که در صورت پیروزی به مقام 5 می رسند.
نگاهی بود به تازه ترین خبرهای ورزشی اغلب مرتبط با ایران از فریدون شیبانی. اما در اینجا تا پایان مجله شامگاهی امروز توجهتان را به سرخط چند خبر مهم جلب می‌کنم. انفجار انتحاری در پاکستان 8 کشته بر جای گذاشت. این انفجار امروز در استان پنجاب واقع در غرب پاکستان رخ داد. بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم در پاکستان و نخست وزیر اسبق این کشور امروز به دبی رفت و به گفته مقامات ارشد حزب مردم خانم بوتو برای دیدار فرزندان و مادر بیمارش به دبی رفته است. خبرگزاری مهر به نقل از محسن حکیم مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از احتمال گفتگوی ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق در استانبول خبر داده است. و دیگر این که نخست وزیر ترکیه بستن حریم هوایی این کشور را به روی پرواز هواپیماها به داخل یا خارج شمال عراق تکذیب کرد.